بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 31 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون رو ترک کردیم. در مورد این روایت دو مرحله بحث باید مطرح میکردیم. بحث اول از جهت سند، بحث دوم از جهت دلالت. از جهت سند عرض کردیم که این روایت به اون متنی که معروف هست در کتاب فقیه وارد شده به عنوان استدلال بر جواز قنوت بالفارسیه. مرحوم شیخ صدوق فرموده که ما میتونیم به وسیله این روایت جواز قنوت بالفارسیه رو اثبات کنیم. بله. چی؟
دعای
صرف قنوت نیست. بله، الان دعای در نماز بالفارسیه عرض کنم خدمت شما. این رو میشه به این روایت تمسک کرد برای صحت جواز دعای بالفارسیه در نماز. ما عرض کردیم که یک مشکل خاصی در مورد مرسلات صدوق هست و اون اینی که معمولا علت ارسال صدوق این هست که روایت در سایر مصادر به گونه ای هست که سند در صحتش دخالت نداره یا به جهت، و اکثرا هم سند روایت رو قوت نمی بخشه، اعتبار نمی بخشه. موارد کمی هست که به دلیل تعداد زیاد راوی ایشون به صورت مرسل آورده. غالبا یا راویش مبهم بوده، مبهم به این معنی که مثلا امن ذکره چیز مثلا رفعه، یا امن ذکره، یا ان بعض اصحابنا امثال اینا بوده، یا راوی گمنامی بوده که اسمش در اینجا وارد نشده، یا راوی تضعیف شده بوده. حجم معمول موارد اینجور هست که تو جلسه قبل در موردش توضیح دادیم. البته عرض کردم این مشکل در خصوص ما نحن فیه نیست، به دلیل اینکه ما اون مشکل رو در جایی مطرح میکردیم که در سیاق روایت های مسند روایت مرسلی به کار رفته باشه، ولی در ما نحن فیه چنین نیست. چون اون بررسی که انجام شده در مورد این هست که چطور شده که مرحوم صدوق در جایی که بناش بر ذکر سند هست سند نیاورده، نکته‌ای که عدول کرده از سیاق، اون نکته عدول از سیاق، ولی اینجا اصلا بحث سیاقی نداره که نه بنا بر ذکر سند در این جور جاهایی که به صورت ضمنی هست بنا بر ذکر سند نیست. نه، اون بنا از این بابت، یعنی اون سیاق مقدم است برای این که در جایی که ایشون بنا داره سند رو ذکر کنه، اگر سند رو ذکر نکرده باشه باید نکته داشته باشه. در ما نحن فیه سبکش سبکی نیست که بنا باشه حتما سند رو ذکر کرده باشه. مرسلاتی که به این شکلی باشه، بله به شکلی باشه، یعنی اون بحث خاصی که در مورد مرسلات هست مربوط به این موارده. البته یک بحث عامی در مورد مرسلات صدوق وجود داره، اون بحث عام رو حالا من به اشاره امروز میخوام این مقدار در مورد بحث عام صحبت کنم. در مورد مرسلات صدوق، خب جایی که صدوق فرموده باشه مثلا قال الصادق یا روبیان الصادق، که حالا تو جلسه قبلم اشاره کردیم که فرق بین قال الصادق و روبیان الصادق نیست، حالا در جایی که مرحوم صدوق مثلا فرموده باشه قال الصادق علیه السلام، آیا این معتبر هست یا معتبر نیست؟ بعضی از آقایون اینجوری استدلال کردن که خب چون این قال الصادق علیه السلام میتواند به نحو حسی باشد، میتواند به نحو حدسی باشد، در دوران امر بین این که شهادت حسی باشد یا شهادت حسی باشد، اوغلا شهادت رو حمل میکنن و شهادت حسی. بنابراین وقتی شهادت حسی شد، این روایت میشه روایت معتبر. ما در واقع اینجا اینجوری میتونیم تعبیر کنیم، حالا شبیه این مطلب رو، این بحث مشابهش در بحث حجیت اقوال رجالیین هم مطرح هست، که اونجا هم به همین بیان میگن مرحوم نجاشی که مثلا در مورد زراره میگه زراره سقطون، زراره رو که ندیده، بین مرحوم نجاشی و زراره فصل زمانی بسیار وجود داره، بنابراین شهادت شیخ مرحوم نجاشی به وساقت زراره و توصیق نجاشی نسبت به زراره به چه وجهی میتونه معتبر باشه؟ خب اونها هم همین تعبیری که دوران هم بین حدس و حس هست و در دوران هم بین حدس و حس هست، این هست که حسی باشه و با این بیان شهادت ائمه رجال به وساقت راویان رو اثبات میکنن، که این گاهی اوقات تعبیری تو کلام مرحوم آقای خویی وارد شده که میتواند کابرن ان کابرن باشه، یعنی بزرگی از بزرگی مطلب رو نقل کرده باشه، در واقع همین بیان این هست که احتمال حدسی بودن از کجا ناشی میشه. احتمال حدسی بودن از این جهت که خب شهادت کابرن خلاف نکنه، شهادت کابرن هم کابرن میشه. خب اینجا یک بحثی اینجا مطرح هست که یه موقعی بحث ما این هست که آیا با استنباط و اجتهاد مثلا مرحوم نجاشی وساقت زراره رو به دست آورده یا از راه یک سندی که به او رسیده باشه، روایتی که به او رسیده باشه، از راه روایت وساقت زراره رو اثبات کرده باشه. خب ما میگیم اصل این است که از باب اجتهاد نبوده و از باب روایت بوده، ولی خب صحبت این هست اون روایتی که مرحوم صدوق بر اساس اون روایت اعتبار قول زراره رو، وساقت زراره رو اثبات کرده، اون روایت شیخ صدوق اون روایت رو معتبر میدونسته، ولی آیا معتبر دانستن شیخ صدوق نسبت به اون روایت ملازمه داره با اینکه ما هم او رو معتبر بدانیم؟ بخش من سر درس هستم. بخش من درسی میتونم به کامون بخش
مرجالی
حالا من بحث نجاشی رو عرض بکنم، بحثش مشابه همه، بحث عمدتاً رو نجاشی، من اون نجاشی وقتی یک کسی رو زراره رو توصیق میکنه، خب به اعتبار قول، به اعتبار یک روایتی هست. آیا این روایت، و این روایت رو هم معتبر میدانسته است، ولی آیا اعتبار روایت برای نجاشی ملازمه داره برای اینکه این روایت هم برای ما معتبر باشه؟ به تعبیر دیگه ما دو تا بحث اینجا داریم. یه بحث اینه که در دوران امر بین حس، اینکه شهادت حسی باشه یا شهادت حسی باشه، خب ما حمل میکنیم به اینکه شهادت حسی است، ولی در دوران امر بین اینکه اون حس معتبر اندنا باشه یا معتبر اندنا نباشه، اصلی نداریم که اون نقل حسی و نقل اون روایت حتما برای ما معتبر باشه. به تعبیر دیگه ما اصلی نداریم اثبات کنه ملازمه بین اعتبار روایت در نزد ائمه رجال با اعتبار روایت در نزد ما. خب این همین تقریب و بیانات و اشکالات تو ما نحن فی هم میاد. این عرض کنم خدمت شما، تو بحث توصیقات رجالیون به یه اشکال دیگه مطرح هست که اون اشکال در واقع روح همین اشکالی بود که ما اینجا مطرح کردیم. اون اشکال این هست که در مورد حجیت اقوال رجالیون، یک، اونا میگن شهادت در جایی که اختلاف مبنا وجود داره شهادت معتبر نیست. ما از کجا میدانیم که مبنایی که مثلا مرحوم نجاشی یا شیخ طوسی در توصیق راویان داشته، اون مبنا مبنای صحیحی بوده؟ اشکال اختلاف مسلک ما با نجاشی و شیخ طوسی و ائمه جرح و تعدیل در مبانی توصیق و تضعیف، این اشکال رو چجوری برطرف کنیم؟ این اشکال در واقع با این اشکالی که ما میکنیم روحن یکیه. ما هم در واقع میخواییم بگیم که ما اصرار نداریم بگیم حتما بر اساس یک استنباط و اجتهاد خاص بوده. نه، فرض کنید که بر اساس یک روایتی وجود داشته، ولی اینکه اون روایت اعتبار داره، مبنای ائمه رجال در توصیق و تضعیف راویان، راویان اون سلسله سندی که به وساقت مثلا زراره می انجامه، اون مبنا، ما چه دلیل داریم برای اینکه اون مبناشون با مبنایی که ما داریم مبنای یکی باشه؟ بله؟ یه در واقع ما میگیم که فرض کنید یک سلسله سندی وجود داشته، بر اساس این سلسله سند مثلا امام صادق علیه السلام توصیق نسبت به زراره داشته، یا راویان مباشر زراره که زراره درک کردن او رو توصیق میکردن، ولی سلسله سندی که به او منتهی میشه، خودش که ایشون اون راوی مباشر رو ندیده، خودش که قول امام صادق رو نشنیده، این که اون سلسله سندی که منتهی می شود به توصیق کننده آغازین، اون سلسله سند یک سلسله سند معتبری باشد، چه دلیلی داریم برای اعتبار اون سلسله سند؟ اون روایتی که بر اساس اون روایت مرحوم شیخ طوسی، مرحوم نجاشی و سایر ائمه جرح و تعدیل یک راوی رو توصیق میکنن، ما چه دلیلی داریم که این سلسله سند سلسله سند معتبری باشه؟ این با همون اشکال اختلاف مسلک ائمه رجال یک اشکال واحدی هست که تو کلمات آقایون مطرح شده. در اون اشکال پاسخی که عمده پاسخهایی داده شده، من حالا وارد اون پاسخاش نمیشم، عمده پاسخی که برای حل این اشکال داده شده، پاسخی است که مرحوم میرزا قمی در قوانین دارن. ایشون در قوانین این بحث توثیقات ائمه رجال رو مطرح کردن و اونجا این رو دنبال کردن. ایشون میفرمایند که ما کتاب‌های رجالی که رجالی‌ها نوشتن، این فقط برای استفاده شخصی خودشون که نیست، این برای این بوده که علما و دانشمندان از اینها استفاده کنن، برای استفاده دانشمندان هست. و توثیق و تضعیف به درد عوام الناس هم نمیخوره، این توثیق و تضعیف در واقع برای استفاده دانشمندان هست. با توجه به این که در همون زمانهای مرحوم شیخ طوسی و نجاشی و امثال اینها اختلافاتی در مورد اینکه عدالت چیه، وساقت چیه و چه چیزهایی در اعتبار خبر اعتبار داره وجود داشته، اینی که مرحوم مثلا نجاشی یک نفر رو توثیق میکنه بدون اینکه مبنای خودش رو ذکر کنه، این معناش اینه که بر اساس دیدگاه دارج و متعارف هست، اما یک دیدگاه نادری که وجود داشته باشه، یعنی در واقع تمام دیدگاه های متعارف اون دوره این توثیق رو میپذیرن. اما و اینکه دیدگاه ما با همه دیدگاه های متعارف اون دوره متفاوت باشه، این یه چیزی هست که اصلا مطمئنه که این شکلی نیست، چون دیدگاهی که اونجا هست در توثیق و تضعیف، خب عرض کنم خدمت شما، حالا ممکنه یکی از این دیدگاه ها رو ما قبول نداشته باشیم، فرض کنید اینکه بر اساس عدم ظهور فسق راوی توثیق بشه، اصالت العداله به تعبیر آقای خویی مبنا باشه، ولی این مبنای اگرم باشه مبنای دین هست، دین زیادی احراز عدالت رو معتبر میدانند و امثال اینها. اون که هدف ائمه رجال برای استفاده عمومی از کتابشون، خود این هدف اقتضا میکنه که ایشون به گونه ای این توثیقات و تضعیفات رو نوشته باشه که برای همه افراد قابل استفاده باشه.
میتونه یه دور رایج بوده
باشه، نه اینجور نیست، یعنی خارجن، نه خارجن به اصطلاح خارجن مثلا اصلا اینجور نیست، خارجن ما اینجور نیست، نه اینجور نیست که یک مبنای ویژه، یک مبنای ویژه‌ای در عدالت، در پذیرش عدالت وجود داشته باشه که اون اختلاف انظاری در مورد اینکه عدالت چیه در همون زمان ها بوده، بحث این که عدالت چیه، آیا عدم ظهور فسق کافیه یا احراز عدالت میخواد، بحث خیلی قدیمیه.
منابع توصیف و تضعیف که اون موقع وجود داشته که وجود هم داشته، با توجه به اینکه منابعش موجوده
نه اگر چه فایده داره این کتاب، چه خاصیتی داره این کتاب؟ نه منابعش هم که ذکر نکرده که
اسم نبرده
من بهش، که
مگه نداشته
تو
شهادتش که میگه که من هر چیزی
که
گفته شده در
بله بله، ولی منبع ذکر نکرده. اگه منبع ذکر کرده بود شما میگفتید که خب آدرس بوده، ولی منبع که ذکر نکرده، منبعی ذکر نمی کنه که. اگر قرار باشه که ایشون اگه منبع ذکر کرده بود میگه خب شما مراجعه کنید به منبع ببینید منبعش چیه، این تفاوت داره. رو همین جهت شبیه این همین بیان رو بعضی از اخباری ها در اعتبار روایات کافی مطرح کردن، خب اونجا پاسخ دادن که خب من اون کلی سند ذکر کرده، اعتماد به اشخاص میگه که شما مراجعه کنید سند قبول دارید سند قبول ندارید سند، این فرق داره با ائمه رجال. ائمه رجال نه نام منبعشون آوردن، نه سند ذکر کردن، هیچ چیز ذکر نکردن، این توثیق خشک و خالی. این توثیق خشک و خالی اگر بنا باشه بر اساس یک دیدگاه خاصی وجود باشه، امثال اینا اگه به یک دیدگاه ویژه‌ای داشته باشن این دیگه به درد نمیخوره. اطمینان هم داشته باشن، اطمینان هم داشته باشن. کتاب برای ابراز، برای مقلدین نوشته نشده که، کتاب برای استفاده دانشمندان نوشته شده.
کتاب بلا اینا قاعدتاً چیش کنه قالب اینا هم تمام مبانی باشه، چیش کنه خودش هم خودش هم
نه این فایده فایده نداره، نه فایده نداره. این کتاب برای استفاده مقلدین که نیست.
کلی نوشته این رو درست آقا، یعنی نوع کتاب رو
بر اساس بله. چجوری میشه، چجوری میشه این تشخیص داد؟ نه ذکر نکرده که فارق بین مواردی که مال به استنباط خودشه و به استنباط دیگران
نمیشه.
نه غیر اقلایی، این غیر اقلایی یک کسی کتابی بنویسه که این کتاب به دلیل روشن نکردن مبناش اصلا هیچ خاصیت نداشته باشه. نه هیچ چی رو خاصی ابراز نکرده. بله
بله ممکنه
بر اساس
مبنای
مشهور
هست. بله ولی اون منابعی که خودش داشته خب مثلا در باره که بگم از دهرشت نسخه بنجیم
یه بحث دیگه است. بحث این که منابعش آیا معتبر هستن یا یعنی در واقع غلط هایی که در منبع هست به اینا شاید سرایت کرده باشه یا نذاشته باشه، اون یه اشکاله. نه مشکل اون نیست، مشکل مسلکه. یعنی در واقع مبنایی که ایشون ممکن است بر اساس این که اصالت العدالتی بوده مثلا توصیف کرده، اون مشکل بحث اعتبار مسالک و منابع از جای دیگه، اون مشکلش منحله. من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، اون مشکل با این مشکل متفاوته. خب بحث این هست که با توجه به این که ائمه رجال ما نه سلسله سند ذکر کردن، نه منبع ذکر کردن، نه ذکر مبنای خاص خودشون رو کردن، از یه طرف دیگه هدف تألیف این هست که این کتابشون مورد استفاده عموم قرار بگیره، این مجموعه اختصار میکنه که و این کتاب رو هم برای دانشمندان نوشتن نه برای عوام الناس. این مطلب اختصار میکنه که اینها رو مبنایی گفتن که مبنای متعارفه، یعنی متعارف مبانی این توصیقات رو قبول داره و بین مبنای ما و مبنای متعارف اون دوره تفاوتی نیست. نه اینجور نیست، نه اشتباه، نه اشتباهاته، نه اینجور هم نیست، اینجور هم نیست، اصلا اینجور نیست. در جایی که عرض کنم نه اون توصیف کرده دیگه، نه
توصیف کرده، خودتون توصیف کردم کسی که توصیف کرده مباشر دلاره بوده
آیاتون شهادت دادم میده در وثاقتش دیگه. نه شهادت وثاقت معتبره نه 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 اون بحثی نه اون بحث سر نه بحث سر این نیست که شهادت به وثاقت که میده آیا مرادش از این کلمه ثقتون که گفته چیه. نه بحث سر این که وثاقت معناش اینه که آدم ثقه است، ولی اینکه چطور شده که به این وثاقتش رسیده، مدرک وثاقت، مدرک شهادت، نه مفاد مستقیم خود شهادت. اشکال اینه که مدرک شهادت، این مدرک ممکنه بر اساس یک مبنایی باشه که برای ما مقبول نیست. یه بحث دیگه این هست که الفاظ، خب گفته ثقتون، ما به هر شاید مرادش از ثقه معنای دیگه باشه. خب این مشکل عامه که همه الفاظ رو باید حمل کنیم بر معنایی که الان میفهمیم، اصالت ثبات در ظهورات، اصالت عدم نقل، امثال اینا. مشکل اون نیست، مشکل اینه که ثقتون که میگه یعنی آدم مورد اعتمادیه، عدلون که میگه این عادله، ولی بحث اینه که عدالت رو آیا بر مبنای این که خودش احراز عدالت کرده، ولی اصل رو عدالت راوی میدونسته، اون دیگه در شهادت مستقیم اون بحثا نمیاد. خب این از اینا همه بحثایی است که آیون دارن. نه اون نیازی به اون بحث اصالت الحس نیست، و این بحث این است که آیا اون حس معتبر اونها با حس معتبر ما یکی است یا یکی نیست. نه حالا اینجور موارد در موردشون مثلا حدسی صورت گرفته باشه، بحث رو شما در موردی قرار بدید که هیچ گونه اختلاف نظر نیست. اون بحث این که حالا اگر اختلاف نظر شدن، نه ما نمیخوایم اون توصیقاتی که در موارد اختلاف نظر رو چیز کنیم، بحث رو در موردی قرار بدید که همه متفق قول یه چیز رو میگن.
در کبرای اعتبار حفظ
در این که به اصطلاح در شرایط قبول خبر، آیا فرض کنید یه شرایط واحد دارن، قول غیر امامی رو حجت میده یا نمیدونه؟ مثلا قول غیر امامی رو این توصیقا داره بر مبنای مثلا قول ابن عقده زیدی هست، ما ممکنه بگیم ما اونو قبول نداریم. نمیدونم از اینجور اختلافاتی که وجود داره که آیا در صحت خبر صحت ایمان شرط هست، صحت مذهب شرط هست و ایمان معتبر هست یا ایمان معتبر نیست و امثال این اشکالاتی که اینجا.
اگر ما هم دیگه یکی
بود بله اوناش که دیگه حل میشه. خب ببینید و من هنای از هر که اون بعضی ها خواستن همون پاسخهایی که آقایون در بحث توصیقات ائمه رجال دادن، همون پاسخام رو در بحث صدوق مرسلات صدوق بیارم، در حالی که بین این دو تا بحث فرق هست. من اون بحث رو اشاره کردم، این عرضی که کردم همه مطالبی هست که مطالب آقایون هست، من فقط برای این بحث رو آوردم بگم این دو تا بحث بینشون تفاوت هست. عمده تفاوتی که هست اون اینه که مرحوم صدوق کتابشو برای مقلدین نوشته، کتابشو برای علما ننوشته، میگه و جمیع و مافی مستخرج من کدوم، من فقط اون چیزهایی که فتوا بهش میدم رو تو این چیز آوردم، فتواهای خودش رو آورده و این برای استفاده مقلدین نوشته. استفاده مقلدین نیازی نیست که مبناش برای عموم افراد قابل پذیرش باشه، و خود ایشون هم اشاره میکنه که چنانه اون چیزهایی که در این کتاب آوردم برای من حجت هست، اما این که برای کل طایفه حجت هست. و اعتقد و انها حجتون فیما بینی و بین ربی، این دیگه همچه چیزی نداره. یعنی اون هدف عامی که در مورد کتب رجالیین هست که اون هدف از اینجا ناشی میشه که این کتاب برای دانشمندان نوشته شده، این هدف عام در مورد عرض کنم مرسلات صدوق
حالا میام که اون مدارک دستش نیست، اون هم ننوشته.
نه ننوشته، نه اصلا اون برای اونها ننوشته، این کتاب رو برای استفاده مثل تو رساله توضیح المسائل من لای از الفقیه، برای استفاده رساله توضیح المسائل شیخ صدوقه، فقط ایشون سبکش در رساله توضیح المسائل این است که با فکر سند میکنه. خیلی تفاوت با رساله های توضیح المسائل کنونی نیست. عرض کنم خدمت شما همچنین من هنا ایشان در ضمن بحث هم عرض کردم، بعضی ها این بحث توصیقات ائمه رجال رو در بحث اعتبار روایات کلینی و امثال این هم وارد کردن، این مقایسه مقایسه صحیح نیست، چون اونجا سند ذکر کرده اینکه ایشون کتاب اگر معتبر نباشه روایاتش دیگه از حیز انتفاع خارج است، بیفایده میشه. بنابراین مؤلف باید به گونه ای رفتار کرده باشه که همه روایتش معتبر باشه. نه، سلسله سند ذکر کرده، خب بررسی میکنن سنداشو و دانشمندان سنداش درست بود قبول میکنن، درست نبود قبول نمیکنن. مثلا اینا. خب اینجا حالا یه نکته ای رو من عرض بکنم. گاهی اوقات یه همچین تصوری ممکنه بشه که شاید مثلا شیخ صدوق روایاتی که در کتابش آورده، این قال الصادق گفته، این روایت متواتر بوده، یعنی اون حس که همه افراد قبول داشتن امثال اینها، ما احتمال میدیم که این روایات متواتر باشه و بنابراین با متواتر بودن این روایات که اندر دوران هم بین حس به نحو تواتری هست یا اینکه نه حس غیر تواتری، اینجوری مثلا بیان رو بخوایم تعبیر کنیم. من به طور کلی حالا نمیخوام وارد ریزکاری این بحث بشم، یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که این که مرسل صدوق که در هیچ منبع حدیثی دیگه وارد نشده متواتر باشه، تقریبا آدم مطمئنه که درست نیست. چطور میشه روایت چیز باشه، یه روایت متواتر باشه و فقط در کتاب صدوق وارد شده باشه، اونم به نحو مرسل؟ اینه که ما حد اکثر چیزی که احتمال میدهیم که احتمالش هم هست، اون اینه که یک روایت معتبر در نزد شیخ صدوق بوده، که خب بعد اون بحث پیش میاد که آیا روایت معتبر در نزد شیخ صدوق در نزد ما هم معتبر هست یا در نزد ما هم معتبر نیست. این رو برای این مقدمه آوردم که حاج آقا تو بحث مرسلات صدوق یه تعبیری دارن، ایشون تعبیر میکنن که این بحث، این که تو قاعده لازرر این رو عنوان کردن، ایشون میفرمایند که این که شیخ صدوق یه روایت رو معتبر میداند در واقع برگرفته از یک صغرا و یک کبرا است. صغرا این هست که یک روایت معتبر، یک روایت معتبری در این مسئله وجود دارد. کبراش هم این هست که روایت معتبر چه روایتی است، شرایط اعتبار روایت رو. بعد ایشون میفرمایند ما در اون کبرا که شرایط اعتبار روایات چیست، اون کبرا کبرای استنباطیه. بنابراین این که ما میگیم دوران هم بین حس و حدس هست، اینجا اینجور نیست. اینجا چون کبرای قضیه حتما حدسیه، اینجا قطعا حدس درش بکار رفته. یعنی در این که شیخ صدوق این روایت رو معتبر میداند، این نتیجه یک کبرای کلی این هست که شرایط اعتبار روایات چیست. یک، دو، این شرایط اعتبار روایات در اینجا وجود دارد. قسمت دومش خب بگیم حسی هست و اشکال نداره، ولی این که شرایط اعتبار روایات چیست، خب یه امر استنباطیه که آیا مثلا صحت مذهب دخالت داره یا نداره، توثیق عدلین میخواد یا توثیق عدل واحد کفایت میکنه و امثال اینا. پس بنابراین از دوران هم بین حس و حد اینجا نمیشه کمک گیره. این مبنا، اجازه بدید، این مبنایی که حاجی همین فرمودن، این یه پیشفرضی باید براش فرض کنیم، اون اینه که احتمال تواتر نمیره. احتمال اینکه مثلا یک روایت متواتری اینجا وجود داشته باشه، این حد اکثر چیزی که هست، اون اینه که این روایت معتبر است. اون وقت این بحث هست که این که یک روایت معتبره باشه، دو تا مقدمه داره. یکی این که شرایط اعتبار روایت چیست، دو این که این شرایط اعتبار روایت در مانحنفی وجود دارد، در مانحنفی وجود دارد. اینه که من به نظرم ما اینه که خیلی ها تصور میکنن که کنه این روایت های مرسلات و امثال اینها شاید متواتر باشه، اصلا احتمال تواترش نمیده. حالا غیر از این که در موارد مرسلاتی که در سیاق مسندات قرار گرفته ما وقتی مراجعه میکنیم، مرف اون بحث تواتر امثال اینها تقریبا به ندرت، یعنی حال تواتر که تعبیر نکنم، کثرت راویان اون روایت به ندرت هست، به خصوص حالا اون در جایی هست که اون کثرت راویان هم هست در جای دیگه روایتش نقل شده. این که این روایت مرسل فقط در کتاب شیخ صدوق باشه، در جای دیگه نباشه، با این که متواتر باشه، راویان زیاد داشته باشه، راویان متعدد داشته باشه، هیچی که از اینها در هیچ جایی از اینها عین و اثری نباشه، اینا آدم مطمئنه که به این شکل نیست. بس عمدش این هست که آیا معتبر نزد صدوق هستیم یا معتبر نزد ما. با توجه به این که مبانی شیخ صدوق در اعتبار میتواند با مبانی مقبول نزد ما متفاوت باشه و اعتبار مبانی و عدم اعتبار مبانی هم یک امر حسی نیست، یک امر حسی هست، ما نمیتوانیم به اعتبار روایت رو اثبات کنیم. میخواد
کتابش برای مقدمین باشه، من اونم در نظر میگیرم که
بدون سند بکنه،
این
کاری
که چی
می‌بره؟ بودی داره؟ نه بودی نداره. فتاواش بوده دیگه.
باشه.
برایش خورده نه خود چه خورده رو خورده بگیره. برای مقلدی نشه. خورده نه بگیره. آره برای استفاده. آره دیگه برای مقلدی نشه. آره اجازه بدید استفاده کنید من یه نکته رو عرض بکنم. اون اینه که در مورد خصوص این روایات، این که این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این رو شیخ صدوق به این مضمون در کتاب اعتقاداتش هم اشاره کرده، ولی تعبیری که تو کتاب اعتقادات آورده، این تعریف، این تعبیر به اون روایتی که ما از اعمالی شیخ طوسی نقل کردیم نزدیکتره. تعبیری که در فقیه هست کل شیء مطلقه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیونه، ولی تعبیری که تو کتاب صدوق بود الاشیاء مطلقه بود، الاشیاء مطلقه به صيغه جمع و مطلقه. توی اعتقادات الاشیاء مطلقه به کار برده، از این جهت عبارت به عبارت چیز نزدیکتر شده. من حالا شیخ طوسی عبارت رو میخونم. باب الاعتقاد فی الحظر و الاباحه. قال الشیخ رضی الله عنه، قال الشیخ این شیخ صدوق، اعتقاد نافی ذالک ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیء منها نهی. این یه مقدار زیادی، یه مقدار نزدیک میشه. بنابراین اونی که اون احتمالی که ما مطرح میکردیم که ممکنه اصلا شیخ صدوق با اعتماد به همون روایت عمالی، روایت حسین بن ابی غندر، این روایت رو آورده باشه، با توجه به نقل چیز نزدیکتر میشه. البته باز اون مالم یرد علیک امرون و نه ذیلش کمی فرق داره، ولی باز این نزدیکتر شد میشه عبارت شیخ صدوق در اعتقادات به عبارتی که به عنوان روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب حالا یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم. مرحوم صدوق باب الاعتقاد فی الحظر و الاباحه اینجا عنوان کرده. بحث حظر و اباحه یه بحث قدیمی اصولی بوده که در ذریعه سید مرتضی که اولین کتاب اصولی مفصل ما هست وارد شده، در عده شیخ طوسی وارد شده، اختلافات این مسئله رو نقل کرده، از شیخ مفید هم در اینجا مطلب نقل کرده، از نظر چیز در عده جلد 2 صفحه 741 این بحث وارد شده و عنوان کرده مرحوم شیخ طوسی، اونجا اختلاف اقوالی که آیا سه تا قول نقل میکنه، علل حضر، اول اباحه، علل وقف، اول وقف. میگه مرحوم سید مرتضی قائل به این هست که الاشیاء علل اباحه هستند، خود ایشون قائل هستند به این که بر چیز هست. حرف اینه اینه. حالا من اجماع وقت گذشته فقط صورت مسئله شو بگم توضیح بعدیش باشه، چون این شاید دخالت داشته باشه در فهم این روایات. بحث حذر و اباحه بحث این هست که اگر شرعی وارد نشده باشه، اصلا شرع نداشتیم، ما بودیم و عقلمون نسبت به یک شیء نمیدانیم این مباح هست یا محرم هست، آیا باید بگیم مباحه یا باید بگیم محرمه؟ بحث سر حکم عقل لول الشرع اصلا. مرحوم سید مرتضی میگه اصل اولی اینه که اشیاء رو بگیم مباحه. مرحوم شیخ طوسی قائل به وقفه میگه عقل انسان حکم نمی کنه، ممکنه مباح باشه ممکنه، ما نمیدونیم که اینجا این ایشون قائل به توقف هست. میگه عقل انسان در مسئله حذر و اباحه نکته ای نداره. گویا مرحوم شیخ صدوق این روایت رو داخل در بحث حذر و اباحه فهمیده، از مصادیق حذر و اباحه بوده. اون بحث غیر از بحث اینه که ما شک داریم که آیا از شرع چیزی به ما رسیده است یا نرسیده است. اصل اولی براعت، براعت نیست امثال اینه. این بحثی که ما در براعت داریم با بحث حضر و اباحه‌ای که در کتابای اصولی ما مختلفه، اون یه زاویه دید دیگریه. ما نحن فی این هست که آیا حکم ظاهری، اون بحث حکم واقعی اصلا حکم ظاهری نیست که با قبح قابل بیان هم منافات نداره. بحثی که مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه میگه ما واقعا عقل انسان چیزی درک نمیکنه، اما حالا ظاهرن شارع نمیتواند به ما احتجاج کنه یا میتواند احتجاج کنه، اون بحث غیر است. به نظر میرسه مرحوم شیخ صدوق این دوتا بحث کنه، این روایت رو از مصادیق بحث حضر و اباحه دانسته است و امثال اینها. حالا این اجمال بحث باشه، توضیح بیشتر این مطلب اینو انشاءالله شنبه در موردشون توضیح خواهم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا من اجمال بحث سندی این بود که ما روایت از سندی نتونستیم درست کنیم. اجمال بحث چی؟ اونا میگن همین اون که روشن‌تر حالا مرحوم ایشون به اون معنی فتوا هم به اون معنی نداده، اون که روشن‌تره. اصلا شهادت بر اعتبارش ثابت به صغرویگن
آجا ما وقت نمیتونیم موانی
اینو در بیاری که ببینید موانی توصیه اون را نمیشه، ما نمیدونیم. اگر میشد خوب بود، اگر میشد خیلی خوب بود، ولی متاسفانه یعنی عمده مطلب اینه که نه بحث ما این هست که عالم رجالی با توجه به عموم غرض از تألیفش در طبق مبنای جمیع مبانی متعارفه مشق میکنه، نه مبنای صرف خودش. بحث
نه که جمیع مبانی نه همه رو در نظر
گرفته، همه رو در نظر گرفته بر اساس همه مبانی باید شده باشه.
بر اساس مشترک یا نه؟
نه همه شو بر اساس همه مبانی باید شده
باشه. نه بر اساس مشترک همه.